در برنامه خبری امروز جمعه 1 مارت من دایر سفر در خدمت شما هستم. در ابتدا نگاهی کوتاه می‌اندازیم به محتوای برنامه. هوای دوشنبه پاکیزه‌تر می‌شود. مقامات می‌گویند تا چند سال دیگر کارخانه سیمنت در کنار پایتخت تاجیکستان را ویران می‌کنند. جمهوری مردمی چین بعد از یک هفته سکوت گزارش‌ها درباره پاسگاه نظامی‌اش در ناحیه مرغاب در بدخشان تاجیکستان را شرح داد. دختری 14 ساله را تجاوز کرد، وعده داد ازدواج میکند ولی به روسیه به مهاجرت کاری رفت. سرنوشت قربانیان تجاوز جنسی در تاجیکستان.
خیلی من ارزو داشتم، من هم تقویم به تکلون کرده که همین در به فتح سفید بروم را بکی من عبورشون اختیار کرده که
تفصیل خبرها. وزارت صنعت تاجیکستان میگوید از حکومت دستور گرفت که کارخانه سیمنت، یکی از کارخانه‌های کلان‌ترین استحصال محصولات ساختمانی در کنار دوشنبه را به دیگر جای کوچاند. کارخانه مذکور که نیروگاه راغون را هم با سیمنت آن می‌سازند، یکی از منبع‌های آلودگی هوای دوشنبه به حساب می‌رود. جزئیات بیشتر در گزارش شادمانی تیم.
نمی چنگی بوری تو سر بودم قدر میشه من. اگر ماشین از شوی مگر نیم ساعت پس میخیزی با هم که سیمنت هست.
این غبار ماشین علی جان از کارخانه استحصال سیمنت است. میگوید از تاثیر آن مجبور است ماشینش را رنگ کند.
کنیش تاثیر میکنه من حقا من من یک کسکه میکنه تمام این هست. اما خوب بارش همین سیمنت هست.
در برابر علی جان صدها خانواده دوشنبه ده ساله ها باز از غبار کارخانه سیمنت رنج میبرند. این غبار بالای بام در یک هفته جمع شده است. ساکنان میگویند هفته پیش بالای بامشان تازه بود. تا سال 2012 این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان فعالیت میکرد و پس از قطع شدن آن یک مدت بیکار خوابید. تنها سال 2013 این کارخانه با قرض شرکت های چین به استفاده انگیش گذشت. عین زمان این کارخانه در یک شبانه روز تا 1000 تن سیمنت استحصال میکند. کارشناسان زیست محیطی میگویند با سوزشواری انگیش گذشتن کارخانه سیمنت بر اضافه مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو که همچنان انگیش میسوزد، هوای شهر را غلیظ کرد. خبر کوچاندن کارخانه استحصال سیمنت تاجیک که در قسمت شمالی شهر دوشنبه جایگیر است، ساکنان اطراف آن را خوشحال نموده است.
کوچاندن یعنی دیگران از بشه و یکی چند دیگی؟ نمو تو شما و دوشه همش اسمی بیوزی؟
ها که همه لباس افتو میکنیم شب، سهر میخوزیم که یک بجب خوک کچنگ.
خیلی معلوم میشه آخیم سهر میخوزیم عروی چنگ موشین میبینی که همون را نفس میکشیم.
بنابر طرح جنرالی شهر دوشنبه در 3 سال آینده قرار است کارخانه سیمنت تاجیک را از محل اهالی نشین کوچانند. مسئولین میگویند حالا درباره به کجا کوچاندن کارخانه مذکور چیزی گفتن نمیتوانند. در همین حال فراز یکی از شرکت های داماد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شفت دست راست بالاتر از بنای کنونی سیمنت تاجیک به ساختمان کارخانه نوی سیمنت آغاز کرده است. شادمان یتیم، علی شرزریفی، آزادی دوشنبه.
مقامات چین میگویند همکاری های نظامی که با تاجیکستان دارند و منفیت هر دو کشور است و به ضد هیچ کسی نگرانیدن نشده است. نمایندگان وزارت دفاع چین در این باره بعد از آن صحبت کردند که روزنامه واشنگتن پست نوشت چین در تاجیکستان یک پاسگاه نظامی دارد ولی نمیخواهد کسی از آن آگاه باشد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
بعد نشر گزارش درباره حضور سربازان چینی در قلمرو تاجیکستان، وزارت مدافع چین از همکاری های نظامی با این جمهوری آسیای مرکزی حمایت کرد. روز 28 فوریه سخنگوی وزارت مدافع چین رن گوکیانگ به خبرنگاران گفت همکاری های چین و تاجیکستان بر پایه قانون های بین المللی و قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد عملی شده به منفعت مردم دو کشور، نظامیان آنها و نظم و ثبات منطقه است. در عین زمان این مقامدار نظامی چین مثل اظهارات پیشتره کشورش تاکید کرد در آن منطقه دولان و خان که به افغانستان مربوط است، سربازان چین حضور ندارند. طبق بعضی گزارش های تا هنوز تصدیق نشده، در منطقه معروف با نام دولان و خان که در دامنه هندوکش قرار داشته از شمال آن تاجیکستان و از جنوب آن پاکستان جایگیر می باشند، حرکت ماشین های نظامی چین مشاهده شده است. ظاهرا مقامداران پکین می خواستند پایگاه نظامی در تاجیکستان را که در آن سربازان ارتش مردمی چین مستقر هستند، پنهان نگه دارند. اما ماه گذشته روزنامه واشنگتن پست از منبع اول درباره حضور شماره بزرگ نظامیان چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان معلومات داد. وظیفه این سربازان معلوم نیست و سخنگوی وزارت مدافع چین هم در این باره تفصیلات نداد. ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان با ولایت ناآرام شینجان چین هم مرز است. بعدی آشوب‌های جدایخواهان مسلمان شینجان، چین در این ولایت حضور نیروهای امنیتیش را به طور قابل ملاحظه تحکیم بخشیده است.
یک دختری تاجیک میگوید مقامات انتظامی شکایت‌های او درباره تجاوز جنسی شدنش را نادیده گرفتند و به دادش هم نمی‌رسند. جوانی که بعد تجاوز متهم شده است به گفته سیاوش کریموف اول وعده داد با او ازدواج میکند ولی سپس به مهاجرت کاری به روسیه رفت. سیاوش راضی شد آشکارا درباره این حادثه با رادیوی آزادی صحبت کند، کاری که دختران تجاوز شده در تاجیکستان از درسی بدنامی نمیکنند. گزارش شهلوی عبدالله و زرنگیز نوروز شاه درباره همین دختر است.
سیخ میشم. خیلی من ارزو داشتم منم تقویم به اوتا کلون کده که همین در به فتح سفر بروم را یکی من عبوشون اکتی کده که بخ...
سیوره 14 سال داشت. مادرش در مهاجرت کوری بود. از مکتب برمیگشت. جوانی با بهونه تو خونه رسوندن او را با ماشین سوار کرد و جای دیگر برد.
بعد خونه خاله رفتم ما را تو سر ماست می برد ایجا. بعد یکم گفت مغازه میرم گفت خوشلا خوشا مغازین درما در سکولا خرید. نمی خرید گفت گفتم می خرم. ما سکولا خوردم خون برد. ابد بد ابد بد خون برد. بعد چند قبل خواه میخزم طرف کلخوز عدی رو دیم با خستم گیره کردم گفتم تمارا چکو کردی سوسن کتیش گاب زدم هیچ کنا کردم نه ترس ما تیامه گیرم هم خیلی کپم گفت من خدمم نفهمی دبدم با ایجا آمدم فرام آدم های تاکسی های ماشینش فرام آدم راه در دختره گفت که اپا گفت پشت کرتاد خونه با همجا دم اقلم نمی گریف او چی های او چی خلیش دگه اگون چرا اقلم نمی گریف با اوار فروار ما اومدم خونه خدم دلم های خدم دو رفتان گریف.
سیوره دعو دورد تجاوز شده است. بعدی آشکار شدن حادثه زیر طعنه و ملامت خشان و مردم موند.
هم پدر و مادر دستگیری نمی کنند. هم خودش ضرر جسمانی و روانی دیده است. هم جامعه قبول نمی کند. بعضن در مکتب هم می فهمند. مثلا با یکان دوگانهش گفته باشد در بین دوگانه ها همسینفان آوازه می شود.
مکتب در معلمان داشت در مجلس گف می زدن من. طلب و دختر رو اپشیر مجلس دختر رو می شد. می گفتن که خیرنگی هم نشوین. هم دخترم خیلی شد. با من هم می بودن دختر رو می گفتن. که در مجلس را گف زدن. روستای تا هم خیلی شده
بشون که نرفتیم
بعدی که نرفتیم من کتی همسایه در بدای خیلیم گپ زدن در ایسو
بکرم. اقربای سیوره جای شکایت با پولیس برای به قبل خودشون به آبرو نشدن روحی مسالی حجستند. اون طرف هم گویا راضی شد به شرط ننویشتن شکایت سیوره را کلین کنند.
برای هم از آبوش تخواد کردم که میگیرم از سیرم نگیری بگیر خلاف ماسکو.
حالا اقربای سیوره پشیمونند که سازش کردند. بهتر می بود با پولیس شکایت می کردند. موضوع حفظ ناموس یگانه مانع برای بررسی حوادث تجاوز جنسی در تاجیکستان نیست.
پنهان می کنند و بعد چند سال گپ می زنند. یعنی جنایتکار را علاقه یافتن غیر امکان است.
به قبل حقوق شناسان نورسان در سیمای والدین دوستان خود را نمی بینند و پدر و مادر هم به وقوع آن دختر را مذمت می کنند.
کودکان تنهایی می جویند. از آدمان دلخنوق می شوند، از یار و رفیقان دیگر به یگان کس باور نمی کنند و آهسته آهسته همین خیل بعد خودشان رو با دست خودشان به راه بد می برند.
در دو سال اخیر در تاجیکستان 120 حالت علاقه جنسی با نوبالغان و تجاوز به قید گرفته شده است، اما مقامات نگفته است که چند تای آن اثبات خود را یافت.
امروز در اینترنت گزارش های زیادی است که روز یکم مارت روز بین المللی کمپلیمنت و یا لطف و خوشگویی است. کسی چنین روزی را رسما تعیین نکرده است، ولی با استفاده از فرصت خبرنگاران رسانه ها در این باره زیاد صحبت میکنند. همکار ما برات یوسفی هم در این روز با رهگذران در دوشنبه درباره اهمیت لطف و مرحمت و خوشگویی صحبت کرد و گزارش او را همراه میبینیم.
تعدادی از مردهای تاجیک بر اینند که اگر به خانه با دست پر رویم، همین برای همسرانشون کمپلیمنت و یا خوشگویی است. البته این را به شوخی میگویند، اما تاکید میکنند که هر یک خوشگفتاری مخصوصا به همسر برای هر دو الهام میبخشد.
اگر وقتی با مزه کنم میگم مقصد دستات درد نکنه، به حد غذای تمامی بهتر با لذت کردی که امو زن مقصد بگه که مامی خدا به مهر محبت کردم که با امورا خرسان میشدم اصلا.
اما برخی از جوانان تاجیک میگویند کمپلیمنت یا خوشگویی کردن برایشان عادت شده است و نه تنها عادت.
در کوچه میز همه دختره رو شروع میگذارن کمپلیمنت رو میکنیم، باید که دختره هر دختره تاجیک دستان رو نگمه اون رو کمپلیمنت کنیم.
هرچند معمولا زنها و دخترها منتظر خوشگپی و یا کمپلیمنت از سوی جوانان و مردها هستند، اما یک گروه دخترانی هستند که میگویند برعکس، خود آنها با دیگران خوشگویی کردن مقبولشون است.
در بیشتر موارد من با دوستانم کمپلیمنت میکنم، به خاطر که برای تو بیشتر خوش می آید وقتی که با دوستت خوشگپی میکنی و او هم خوشحال می شود. او به احساسات خودش تو رو خوشحال می سازد.
برخی از جوانان می گویند در شرایط فعلی کمپلیمنت و خوشگویی کردن زیاد مشاهده نمی شود و آدمان باید فراموش نکنند که بعضن موارد کمپلیمنت کردن برای رشد انسان و موفقیت دیگران ضرور است.
شرط نیست جوان به دختر و دختر به جوان کمپلیمنت یا خوشگویی کند. باید برای مثال به دوستت گویی که تو تبسم زیبا داری یا این بارانی نو برایت خیلی زیبیده است. این به آدمان کمک میکند، مخصوصا به جوانان.
برخی زنها میگویند بعضن موارد کمپلیمنت و خوشگویی را از نفری میشنوی که انتظارش نیستی، اما از افرادی که خوشگویی انتظاری هیچ نمیشنوی.
دانشجو دختری که من درس میدهم به من گفت معلمم من شما را مثل مادرم دوست میدارم. من خیلی خرسند شدم. به من مردها کمپلیمنت نمیکنند.
به عقیده روانشناسان کمپلیمنت و خوشگویی کردن به نفر دیگر مربوط به وضع روانی، طبع انسان و شرایط جامعه است. برخی آدمان به خاطر از حالت بد روانی و ناامیدی بیرون کردن نفران نزدیک و دوستانشان به آنها خوشگویی میکنند که این رفتار بیانگر خصلت بشردوستانه خود افراد است که به هر نفر دیگر خوشگویی میکند.
تاجیکستان بعضی ها مرزی خوشگویی را میگذارند که آن به قول خودی تاجیکان گپ‌پرتویی و آزار لفظی رهگذران و به خصوص دختران است. مسئله آزار لفظی دختران تا چند ماه پیش یکی از مسئله های داغ بحث در شبکه های اجتماعی در تاجیکستان بود. و خبری دیگر، دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه یک جوان دختر ترکمن تبار تاجیکستان را برای لتوکوب دانشجوی در شهر دوشنبه جریمه بست. دادگاه روز یکم مارت خبر داد که دلفوزه جمعی و دانشجوی سال سوم دانشگاه آموزگاری را برای اوباشی و ویران کردن ترتیبات جمعیتی و لتوکوب یک دانشجوی ترکمن در پشت دانشگاه 5000 جریمه بسته است. و رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخبار و گزارش های بیشتر در وبسایت azadi.org و هم ویدیوهای زیاد در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. برنامه های ما را در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم میتوانید ببینید. روزهای استراحت خوبی داشته باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن همچین بها زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده گرامی، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، سال 2018 با امر شخصی پرزیدنت به مواد پر مخفی دسترسی پیدا کرد. در این باره نشر نیویورک تایمز روز 28 فوریه با تکیه به 4 سرچشمه گزارش داد. با گفته نشریات، ترامپ چنین دستور را به رهبر آن وقته دستگاهی ریاست جمهور جان کیلی داده بود. کیلی از این دستور مقامات بلندپایه دیگر را آگاه کرد. دونالد مکگان که آن زمان در مقام مشاور کاخ سفید فعالیت داشت، ادعا میکند که فرمان ترامپ برای دسترسی کوشنر به مواد سری نگرانی های از جمله اداره استخبارات را به بار آورده بود. مکگان در یک نامه از ترامپ خواهش کرد که قرارش را بیکار کند. ماهی انور پرزیدنت ترامپ در صحبت با نشریه نیویورک تایمز گفت که در تصمیم گیری دسترسی دامادش به مواد محرمانه اشتراک نداشت. سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز گفت که مأموریت پرزیدنت معلومات را درباره دسترسی کارمندانش به مواد پر سری شرح نمی‌دهد. کمیسی اوروپا 28 فوریه با نشر یک اظهارات گفت جوینده گوگل و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تویتر وعده‌های خود را در مبارزه با خبرهای دروغ اجرا نمی‌کنند. از جمله فیسبوک برخلاف سازش‌های ماهی انور سال روان نتیجه‌های سنجش اعلان‌های را پیشنهاد نکرده است که کاربران را به گمراهی می‌برند. همچنین گوگل نگفت که برای پیشگیری از پهن کردن معلومات بر دروغ چی کارهایی را انجام داده است. تویتر نیز نتیجه های بهتر گشتن نظارت فراگیر آگاهی ها را نفرستاده است. در اظهارات کمیسی اوروپا آمده است که شرکت های مذکور در عرفه انتخابات پارلمانی اوروپا هیچ گونه پیشرفتی را نشان ندادند. مقامات ایالات متحده آمریکا برای معلومات درباره مکان بودوباش حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشینی سازمان تروریستی القاعده $1,000,000 وعده کرده اند. در این باره روز 28 فوریه در صحیفه دپارتمنت دولتی خبر پخش شد. طوری در خبر آمده است، حمزه بن لادن ماه آوگوست سال 2015 با پخش یک نوار آودیویی در اینترنت از طرفدارانش دعوت کرد که به ایالات متحده آمریکا و شریکان غربی آن حمله کنند. او تهدید کرد برای پدرش که او را سربازان آمریکایی کشتند انتقام می‌ستاند. ماه انور سال 2017 ایالات متحده آمریکا به ضد حمزه بن لادن تحریم جاری کرد. واشنگتن به این نظر است که فعالیت‌های پسر بن لادن به امنیت آمریکا تهدید می‌کند. با معلومات دپارتمنت دولتی حمزه بن لادن سال 2015 رسمان به القاعده وارد شده بعد یک سال به جنگ ضد ایالات متحده آمریکا دعوت کرد. پاکستان میخواهد پیلوت یا سرنشینی را که پس از سرنگون کردن هواپیمای جنگی هندوستان دستگیر کرده است روز جمعه آزاد کند. در این باره سروزیر پاکستان عمران خان روز پنجشنبه در پارلمان خبر داد. با گفته او سرنشین همچون عمل صلح‌خواهانه رها می شود. وی گفت
هندوستان کا پایلوت ہم نے پکڑا ہوا ہے.
ما پیلوت هند را دستگیر کردیم. ما نیت داریم که او را همچون نشانه صلح آزاد کنیم.
مناسبت های هندوستان و پاکستان روزهای اخیر به سردی گرایده، رسانه ها از تیرپرانی در کشمیر خبر می دهند. پاکستان چند پیش حریم هوایی خود را بست و هزارها پرواز به آسیای شرقی بیکار کرده شدند. وضع در کشمیر پس از ضربه های هوایی هندوستان به پایگاه های احتمالی تروریستان در خاک پاکستان بد شد. ضربه های هوایی پاسخ به حمله تروریستی بودند که 14 فوریه به ضد نظامیان هندو در کشمیر انجام شد. در حمله که مسئولیت آن را سازمان جیش محمد به ذمه گرفت، 40 نظامی هند کشته شدند. پس از نشر گزارش ها از حضور چشمگیر سربازان چینی در یک پستگاه نزد مرزی در تاجیکستان، وزارت دفاع چین از همکاری با تاجیکستان پشتیبانی کرد. رنگ و آقی انگ سخنگوی وزارت دفاع چین روز پنجشنبه 28 فوریه در نشست خبری گفت که همکاری میان دو کشور در چهارچوبه قانون‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های پذیرفته شده شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند. این همکاری با سود هر دو کشور، نیروهای مسلح آن و پایداری و آرامی منطقه است، گفته است سخنگوی وزارت دفاع چین. رنگ و آقیانگ همزمان گزارش ها را در باره بودن نظامیان چین در دولان وخان وابسته به ولایت بدخشان افغانستان رد کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سازمان عفو بین الملل امنستی اینترنشنال با نگرانی از وضع شرف الدین گدایف از دادستان کلی تاجیکستان تقاضا کرد که این فعال سیاسی را از تهدید شکنجه حمایت و بالفاصله آزاد کند. شرف الدین گدایف 33 ساله یکی از فعالان مخالفان تاجیک در اروپا و منتقل شدید اللحن حکومت تاجیکستان روز 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که او با اختیار خود به وطن برگشته و گفته است از فعالیت های سیاسی اش پشیمان شده است. ولی جانبداران او و حامیان حقوق بشر از جمله هیومن رایتس واچ میگوید گدایف ربوده شده و مجبوراً از مسکو به دوشنبه انتقال یافته است. فعلا امکانی بود و باش و نگهداری شرف الدین گدایف معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 28 فوریه در یک مراجعه خطی سازمان حامی حقوق بشر عفو بین الملل به نام یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان تقاضا شد که حقوق گدایف رعایت و پوره تامین شود. در ادامه اظهارات گفته می شود که برای بازداشت گدایف و اعلان اتهام بر اساس جرم های جنایی مقامات باید بر پایه قانون های بین المللی دلیل های قابل اعتماد پیشکش کنند. سازمان عفو بین الملل می نویسد بازداشت گدایف رهبر سابق گروه 24 و یک عضو ائتلاف مخالفان تاجیکستان اختیاری نبود و او در بازداشت ساختارهای قدرتی قرار دارد. از سنه بازگشت مرموز شرف الدین گدایف به تاجیکستان 13 روز می گذرد ولی از مکان بود و باش و شرایط نگهداری او هیچ اطلاع رسمی وجود ندارد. قرار است روزهای 3 و 4 مارت امسال ژان اسلبورن وزیر امور خارجه لوکسمبورگ با یک سفری کاری وارد دوشنبه شود. برخی اظهار امیدواری می کنند که این مقام بلندپایه اروپایی با رهبری تاجیکستان بازگشت مرموز گدایف را مطرح و رعایت حقوق های او را تقاضا خواهد کرد. روز 28 فوریه وزارت خارجه لوکسمبورگ در نامه به رادیو آزادی تصریح کرد که این سفر از پیش برنامه ریزی شده هفته آینده برگزار می شود. ولی این موضوع مورد شبهه و انتقاد طرفداران و هم حامیان حقوق بشر قرار گرفت. 4 سازمان حامی حقوق انسان با پخش اظهاراتی در وبسایت هیومن رایتس واچ گفتند مقامات روسیه و تاجیکستان گدایف را خودسرانه بازداشت کردند و او در هواپیمای مسکو دوشنبه شب 14 به 15 فوریه شکنجه شد. برخی ناظران قضیه در تاجیکستان هم میگویند نشر خبرهای رسمی درباره گدایف بعدی آن خاتمه یافت که مخالفان در اروپا یک نبار ویدیویی صحبت‌های این فعال سیاسی را پخش کردند. در این ویدیو که بعداً معلوم شد ماه نوامبر در آستانه سفر اول گدایف به مسکو ثبت شده است و میگوید هیچ نیتی به تاجیکستان رفتن را ندارد و اگر در آنجا پیدا شد این بدون اختیار او صورت میگیرد. بعضی کارشناسان میگویند مقامات تلاش میکنند از شرف الدین گدایف همچون ابزار تبلیغاتی علیه مخالفان در خارج استفاده کنند و تلاش آنها را برای تاثیرگذاری بر نفوذ مقامات کشور کم کنند. آنها از نظرها ناپدید شدن گدایف را به بررسی سناریوهای چگونه استفاده شدن او مربوط می‌دانند. بعضی هم خوشبین هستند که احتمال مقامات او را عفو می‌کنند، به فعالیتش اجازه می‌دهند و به چهره مخالف اداره شونده تبدیل می‌دهند. عبدالملک قادیروف که قضیه گدایف را از مطبوعات و اینترنت پیگیری کرده است می‌گوید سازمان‌ها و کشورهای خارجی با تکیه به همین نوار قبل از سفر گدایف انتظار دارند که تاجیکستان مورد زورن به دوشنبه بردن گدایف را شرح می دهد.
یعنی نادیده گرفتن امکانات های عقلانی جانب مخالف سبب کار اون شد که این مردم خود در همه حالتی ناگوار افسیدند که با این ماهی که به دستشان افسیده چیکار کنند، چون پخته خوردن نمی توانند، چون که گپ کلوچش بسیار میشد، چون به شهروندی یک کشوری خیلی معتبر است و شهروند با حتما که از پسش طلب خواهند کرد.
به گفته کارشناس ساحه حقوق و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاکری جان حکیموف، مسئله شرف‌الدین گدایف تاجیکستان را در یک دوراهه قرار داده است.
واقعا حضور تاجیکستان در دوراهه قرار دارد. اگر حضور شرف‌الدین گدایف را آزاد کند و امکانیت دهد که هر کجا هست باید برود و از مشاهد با اختیار خود تاجیکستان را ترک کند، پس باید به کردار و رفتار آنهایی که باعث آوردن شرف‌الدین گدایف به تاجیکستان شدند اقلا یا از منصب پالش شدند یا نسبت آنها پرونده آغاز شود.
طوری کارشناسان میگویند صرف نظر از این هم شرف‌الدین گدایف به حیث لیدری یک سازمان سیاسی برای تاجیکستان مهم به نظر میرسد، زیرا وجود او در تاجیکستان و به طور قانونی اجازه فعالیت دوباره پیدا کردن گروه 24 میتواند یک جناحی را شکل دهد که در جلب اعضای دیگری آن در خارج از کشور مساعدت کند. شرف‌الدین گدایف یکی از های فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود که توسط شبکه‌های اجتماعی پیوسته مقامات تاجیک را انتقاد می‌کرد. او دوام 6-7 سال آخر در اروپا به سر می‌برد و سال 2015 بعد از کشته شدن مؤسس سازمان گروه 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری این سازمان را بر عهده داشت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
روزنامه نیویورک تایمز روزی پنجشنبه 28 فوریه از قول مقامات پیشین و فعلی آمریکایی و اروپایی نوشت که نیروهای آمریکا ظرف از 3 تا 5 سال آینده از افغانستان بیرون خواهند شد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با نوشته نیویورک تایمز، این یکی از طرح‌های میباشد که در مذاکرات دوحه پایتخت قطر میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان بحث و بررسی شده است. این روزنامه از قول منبع‌های خود می‌نویسد که طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا تهیه شده و بر پایه آن همه نیروهای خارجی یکجا با نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون خواهد شد. روزنامه می نویسد که این طرح الکی با شریکان اروپایی آمریکا بررسی شده است. خروج نیروها از افغانستان بخشی از وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. دونالد ترامپ در جریان مرکه انتخابات پرزیدنتی سال 2016 وعده داده بود که در صورت پیروزی نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون میکند. تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نهایی نشده است و قرار است مذاکرات میان هیئت آمریکا با رهبری نماینده ویژه آن کشور در امور افغانستان زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان پس از دو روز توقف روز شنبه 2 مارس در دوحه پایتخت قطر ادامه کند. زلمه خلیلزاد روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که مذاکرات 3 روزه با طالبان با ثمر بوده است. او گفته است که برای رسیدن به یکدیگر فهمی و در نهایت صلح گام های آهسته و استوار باید برداشت. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان همچنین گفته است که در این دور مذاکرات 4 موضوع مهم: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، همکاری طالبان در مبارزه با القاعده و داعش، آتش بس و مذاکرات رو به رو با حکومت افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. نماینده شورای عالی صلح افغانستان می گوید آنچه در رفت گفت و شنید های مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان گرفته می شود نهایی نیست. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز پنجشنبه بر رادیوی آزادی گفت تصمیم نهایی صلح و بیرون شدن نیروهای خارجی با اشراک دولت افغانستان گرفته خواهد شد. وی افزود
بحثی که در نشست دوحه صورت میگیره تصمیم نهایی نمیباشد. راهگشای آغاز مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان میباشد. طرح خروج نیروهای خارجی از افغانستان و موضوعات دیگه شامل اجندای مذاکرات بین الافغانی است که در روز تصمیم نهایی گرفته میشه.
حدود 150 هزار نیروی خارجی با رهبری آمریکا در تیرماه سال 2001 و در پی سقوط رژیم طالبان وارد افغانستان شدند و در کنار نیروهای انتظامی افغان مسئولیت تامین امنیت در این کشور را به عهده گرفتند. تا آخرهای سال 2016 شماره بزرگی این نیروها افغانستان را ترک کردند. در حال حاضر امریکا میگوید که حدود 14 هزار سرباز این کشور در افغانستان حضور دارد. در جنگ 18 ساله افغانستان در برابر هزاران نیروی افغان صدها تن از سربازان خارجی نیز کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است بر اساس طرح پیشنهاد شده فعلی امریکا نیمی از نیروهای خود را در چند ماه آینده از افغانستان بیرون میبرد و نزدیک به 8600 نیروی بین المللی تمرین و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را به عهده خواهند گرفت. بر این اساس نیروهای باقی مانده امریکایی تنها در عملیات‌های ضد تروریستی نقش اجرا خواهند کرد.
گلی در چشم من خوابی سحر شد، غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد، غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد. مگر افسوس ای دنیا کی آخر، اسیری جلوه‌ای زر شد، نظر شد، اسیری جلوه‌ای زر شد، نظر شد. خیلی بی‌وفا بود برای سکه تنا بود، مطلب آشنا بود، ساده خدا بود، آشنایی ما بود، آشنایی ما بود، آشنایی ما بود، آشنایی ما عاشق نما شد، گهی عاشق گهی عاشق نما شد، گهی در من و گردی دوباره، گهی آتش گهی آبی بقا شد، گهی آتش گهی آبی بقا خیلی بی وفا بود ولی سکه ای تلا بود، ولی مطلب آشنا بود، ولی ساده ای خدا بود، ولی آشنایی ما بود، آشنایی ما
شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده است که گروه به نام دولت اسلامی در پی وسیع کردن دامنه فعالیتش در آسیای مرکزی است و بارها از طرفدارانش خواسته است جایهای جمع آمد مردم را هدف بگیرند. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. در گزارش سالانه شورای امنیت درباره خطر داعش که به تازگی نشر شد آمده است، جنگجویان از خود کشورهای منطقه برای رسیدن به اهدافشان قلمرو قزاقستان را به حیث منطقه ترانزیتی برای عبور و مرور استفاده میکنند. اینها شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان بودند و به گفته مؤلفان گزارش تنها در سال 2018 50 نفرشان بازداشت شدند. در این گزارش آمده است 30 نفر آنها با اتهامات وابسته به تروریسم دستگیر شدند. شورای امنیت در گزارش امسالش حمله تروریستی به دوچرخه سواران در تاجیکستان را مثال آورده است. در این حمله در دنقره در روز 29 ایولی سال 2018 4 سیاح خارجی از جمله از آمریکا و هلند و سوئیسریا کشته شدند و 2 نفر دیگر آسیب دیدند. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل که روز 11 فوریه امسال نشر شد آمده است گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه از 14 تا 18000 جنگجو دارد و در بین آنها 1000 نفرشون خارجی هستند. در سوریه به گفته مؤلفان گروه های با نام خطیبه البخاری و کتیبت التوحید هستند که از آزادگان آسیای مرکزی و به خصوص شهروندان ازبکستان عبارتند و از 200 تا 300 جنگجو دارند. با وجود شکست سخت به گفته مؤلفان گزارش این گروه تروریستی از هدف خود برای تاسیس خلافت اسلامی دست نکشیده است و برای این کار به حمله و بمبگذاری و خرابکاری ادامه می دهد. کشورهای عضو سازمان ملل خبر دادند که گروهی به نام دولت اسلامی در اختیارش از 50 تا 300 میلیون دلار دارد و قادر است با وجود سرکوب شدن حمله های وسیع مقیاس و خطرناک انجام بدهد. تحلیل و تحقیق کارشناسان نشان داده است که کشورهای جهان و به خصوص کشورهای آفریقا و آسیای مرکزی به خطرهای جدی از طرف داعش روبرو هستند. اردوگاه‌های آنها در افغانستان همچنان باقی ماندند و این گروه افراطی هرچه بیشتر از زنان و کودکان برای فعالیت‌های تروریستیش استفاده می‌کند. رئیس کمیته ضد تروریستی سازمان ملل روز 22 فوریه در یک نشست گفت بازگشت جنگجویان خارجی به زادگاه‌هایشان می‌تواند یک عامل گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی باشد. گوستاو میزا کوادرا می‌گوید
بازگشت جنگجویان مناقشه را به منطقه های نو میکشد. آزاد شدن جنگجویان خارجی از زندان ها همچنین برای کشورها مشکلات دراز مدت می آفرد.
بنابر تخمین گروه بین المللی پژوهش بحران ها بیش از 4000 نفر از شهروندان آسیای مرکزی به سوریه و عراق رفته به صف گروه های افراطی و تروریستی به مثل دولت اسلامی پیوستند. تنها از تاجیکستان به گفته مقامات بیش از 1900 نفر به خاور میانه رفتند، صدها نفرشان هلاک شدند و 70 نفرشان به کشور برگشتند. مقامات تاجیکستان میگویند تهدید افرادگرایی و به خصوص گروه دولت اسلامی را جدی میگیرند و برای مقابله با آن همه چاره‌های ضروری را میاندیشند. یک منبع در شورای امنیت ملی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت نگرانی اصلی آنها جنگجویانی است که از خاورمیانه بازگشتند و به زندان محکوم شدند ولی با آسانی تغییر نمییابند. مصاحب رادیوی آزادی گفت آنها با غایه‌های افراطی‌شان می‌توانند افکار دیگر زندانیان را زهرآلود کنند. مصاحب رادیوی آزادی همچنین افزود اخیراً مقامات انتظامی تاجیکستان با همتایان خود از کشورهای مشترک المنافع شبه‌های کشفی حلقه‌های خفته گروه‌های افراطی را تمرین کردند. به قول وی هدف این بود که راه‌های شناسایی طرفداران گروه دولت اسلامی و پیشگیری از حمله‌های آنها را درست‌تر آموزند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سوراخون نورماتوف تقریباً 2 ماه اسیری قاچاقبران افغان بود و اول هفته آزاد شد. چوپان 42 ساله تاجیک روز 28 فوریه در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که او را در این مدت در خانه تنگ و تار و زیر فشار روانی نگاه داشتند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. نورماتوف که در ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق چاروای یک خانواده را بانی میکرد، روز 1 ژانویه امسال از طرف افراد ناشناس ربوده شد. قاچاقبران به عوض آزادی او از مالکان چاروا 40000 دلار طلب کردند و آن را پولی مواد مخدر دانستند که گویا 4 سال پیش به آنها داده بودند. تورخان نورماتوف افسود که وقتی در اسارت بودند اجازه از منزل بیرون برآمدن را نداشت و پیوسته او را حقارت کرده می گفتند که بگو پول را بیارند تا تو را آزاد نماییم. وای میگوید بعدی بیش از 50 روز فرمانده افغان با نام بشیر او را از دست قاچاقبران آزاد کرده به مقامات تاجیکستان سپرد. چوپان تاجیک میگوید مدت مقامات تاجیکستان هم او را بازپرسی کردند و حالا در آزادی است. قبلا خوشوقت مشربزاده دادستانی شهر کلاب در یک نشست خبری گفته بود که بنا به اطلاع دریافتی آنها احتمال چوپان نیز با قاچاقبران معامله دارد. اما تورخان نورماتوف گفت با قاچاقبران هیچ ارتباط نداشت و این مسئله را به مقامات تاجیکستان هم گفته است. خودی سیم الدین قربانوف که در این حادثه قهرمانی اساسی به شمار می رود، 3 سال پیش با جرم قاچاق مواد مخدر به 17 سال زندان محکوم شده است. اعضای خانواده وی تا به حال به این قضیه و اینچنین ادعای قاچاقبران افغان پاسخ ندادند. تورخان نورماتوف می گوید او از جریان معامله مواد مخدر و 40 هزار دلار هیچ درک نداشت و مجبوری از طرف قاچاقبران اسیر گرفته شد.
یاسین یانور هم که اومدن برسان بودن تو در وقتی یک اوزان در تلفون میکنیم و چرا جواب میتنیم و اصلا که چیزی کالون ادامو نوم ادامو را نوم چادرست اما ادامو اینو کاردوی و یعنی که از بور از کائنو از سایتی سمو گرسا بود گفت یعنی قطان قطان ایمو مو دامارده داره مو داره اگر اون نتو نیستیم یعنی قطان در پیوی نمو اولا ایچیه نیست.
نورماتوف میگوید کمی خسته شده است ولی در مجموع وضعیت سلامتیش خوب بوده، فعلا در نزد خانواده در ناحیه واسه ولایت ختلون قرار دارد. تورخان نورماتوف 42 ساله ساکن جماعت توگرک ناحیه واسه ولایت ختلون است ولی سالهای اخیر در ناحیه شمسدین شاهین کار میکرد. ناحیه شمسدین شاهین با افغانستان بیش از 100 کیلومتر مرز مشترک دارد و یکی از منطقه های آسانگذری سرحد تاجیکستان به حساب میرود. در گذشته حادثه های از جانب ساکنان افغانستان و آن سوی مرز برده شدن شهروندان تاجیکستان جای داشته است. بیشتر این حادثه ها بعد داد و گرفت مواد مخدر ربط می گرفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
در اونیورسیاده جهانی زمستانه که 2 مارس در شهر کراسنویرسک روسیه شروع می شود، تاجیکستان را 4 ورزشکار نمایندگی می کند. 3 دسته استقلال دوشنبه، استرفشن استرفشن و ریگر تدسی ترسونزاده به دور نیمانی‌های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را پیدا کردند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می کنم. از 2 تا 12 مارس در شهر کراسنویرسک روسیه اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه دایر می گردد. در مسابقات از روی برنامه اونیورسیاده شرکت بیش از 3000 ورزشکاری از 17 تا 25 ساله از 50 کشور جهان در نظر است. آنها برای 76 مجموعه مدال ها اید به 11 نمود ورزش رقابت خواهند کرد. تاجیکستان را در این مسابقات بزرگ جهانی 4 ورزشکار نمایندگی می کند. صدالت عبادالله، سیف الدین نظامی الدین، صاحب نظر صاحبوف و برکت الله زاکیروف با رهبری رئیس سازمان ورزشکارانی مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان شادی سفارف در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها اید به سلالم و سلالمی بزرگ شرکت می ورزند. مراسم افتتاحی اونیورسیاده شامیشنبه 2 مارس در مجمع ورزشی پلاتینوم آرنای کراسنویرسک برگزار می شود. ورزشکاری پرتجربه علیشر قدرتوف که در المپیاده زمستانه سوچی تاجیکستان را در سبقه لیژرانی کوهی نمایندگی کرده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک با اونیورسیاده جهانی زمستانه در اردوگاه لیژرانی سفید دره آمادگی دیدند. وی افزود
بعضی لیژرانی سفیدورک در شرایط خوبه، برف هم خیلی زیاد است و آینده خوب هم دارم بچه بعضی لیژرانی.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در اونیورسیاده جهانی زمستانه برای اولین بار 2 سال پیش شرکت کرده بودند. در اونیورسیاده 28 جهانی زمستانه که سال 2017 در شهر الماتی قزاقستان دایر گردید، ورزشکاران تاجیک در رشته لیژرانی کوهی رقابت نموده در جایگاه آخر قرار گرفتند. خبر دیگر، دسته های استقلال دوشنبه، استرفشن استرفشن و ریگر تدزی ترسونزاده به دور نیمانی های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه پیدا کردند. تیم استقلال که 27 فوریه در بازی دوری دوم در گروه ب بر تیم کوکتاش رودکی با حساب 2-1 غالب آمد، با 6 امتیاز پیشکی غالب گروه شده به حق شرکت در دور نیمه نهایی مشرف گشت. روز 28 فوریه دو بازی دوری سوم در گروه ا برگزار شد. تیم دوشنبه 83 دسته ارلی ناحیه عبدالرحمن جامی را با حساب 7-2 شکست داد. بازی دیگر میان تیم‌های استرفشان و ریگر تدس با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. همین طریق در این گروه دسته‌های استرفشان، ریگر تدس و دوشنبه 83 5 امتیاز گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ‌ها استرفشان و ریگر تدس که متناسباً جای‌های یکم و دوم را صاحب شدند به نیم فینال برآمدند. در دوری نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه 3 مارت ریگر تدس با استقلال رقابت میکند. رقیب استرفشان در نیم فینال در بازی دوری آخرین گروه ب میان دسته های هولبوک واسه و کوکتاش رودکی معلوم میشود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگار او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی درباره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم.
سیف الله سفرف، سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در آمدم. علاوه در فکرم بودم که تستر نفقه روم تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی
تون رو چطور می‌گذرونید؟ چه نقشه‌ها دارید؟ من اصلا بازنشستن نمیشم به فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیت نسل نوی سیاست‌شناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون لکه به سوی دکتر رفته استودند. ما لکه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه میتوانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناری تو معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در تمام نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیز آمد.
با فکرم این اساس ندارد. اگر این کار رو میشد بروقتر میشد. ما سه نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دیرکتر مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. و دو نفر دیگر در بازشوه نبودند، نی پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دیرکتر البته انتظاری داشتیم چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگانه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربونی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم این گپ من نبود، این در وسایل اخبار یوم چوب شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کس میگن، همه اینا رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم. لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که آنهایی که رهگومند، آنهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند. آنهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش
امکانی مکالمه وجود ندارد؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند، یکان چیز هستند، با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا، این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است. چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بیم قرار نداشتید. چون فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموما کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسائل حربی و امنیتی تحلیلگران خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنه را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یگان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یگان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عیناً نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی همین. و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عیناً نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی. دیگر این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار میکنند، همین کارا من در همین خلاص سالی کارم ندیدم که یکم بود و ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت. تعریف زیاد هم نمی کردیم، هیچگاه اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرور میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوالها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکون کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکون منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتی که مشاور پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن. یکون تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچ وقت. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتم. خیلی عجیب بود که من عقلم بیرون برآمده، دیگر نمیتونستم سهر میومدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی هم معاشی خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خوشحالم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیت وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا معاش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان هیچ تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از با شرافت جناب عالی صاحب شدیم و همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود، که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم ها را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تا حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد، انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطقی سیاست و منطقی تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76 میگیرد یا 74% میگیرد، مثال، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عامه رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یکون تغییرات جدیه که مردم میخوان در اطراف آن آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز خاطئانه، گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر خوب اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استراوشانی گپ میزنند. داداجون عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودن. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چخیره که بعضی ها آوازه میکن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار اومای همسایه ها و غربی هم روسی هم اندشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این به تصمیم خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد، خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار گویید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سال های اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال حالا چیزی نشنیده.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نماندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخ شنونیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسب اداره کار میکند، حقوق شناس.
خودی نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان همین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند. نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیق استراتژی هم 2-3 کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستن، ادمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بیان، اونها بسیار عذاب میکشن، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میافته در همین چقوریه که گفت رای خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تا حاضر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمداری تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان. و تشکر از شما هم شنونده ای عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نیارم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نیارم.